بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه شما بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گران قدرمون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آغاز روز هفته پربرکتی رو برای همه شما دوستان خوبم آرزو میکنم. به خاطر صدای سرماخوردم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. حاج عابدینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت هست عالی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز عرض میکنم.
سلام مرد، حالتون چطور شما؟
الحمدلله
رب العالمین. ان شاء الله حال دوستان و عزیزانمون هم خوب باشه. روزهای شنبه هم به خدمت جای آبدینی بزرگوارمون هستیم. بحثمون سیره تربیتی انبیاست در قرآن کریم و نکات خوب آموزنده ای که در ذیل قصه انبیا داریم میشنویم. رسیدیم به قصه حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام. اگر خاطر شریفه دوستانمون باشه، دیگه کم کم داشتیم نزدیک میشدیم به عذاب قوم صالح و ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
من قبلش هم عرض بکنم که ما پیامک های دوستان رو و اون پیام هایی رو که میفرستن برای برنامه، اون چیزی که بنبوت به بنده میشه همه رو مطالعه میکنیم. اگر یه موقعی معذوریم از این که پاسخ پرسش های دوستان رو در برنامه بدیم به خاطر تنگی وقت، تا اینکه و اون سوالات بعضیش هم مرتبطه با بحث، اما با این حال چون مجبوریم سیر بحث رو حفظ بکنیم و برگشت نداشته باشیم تا بیشتری استفاده بشه، از انتقادهای دوستان کمال استفاده رو میکنیم، از پیشنهاداتشون کمال استفاده رو میکنیم، از جایی که خلاصه برنامه مناسب بوده تعریف کردن تشکر میکنیم از همه دوستان. انشالله خدای تعالی ما رو در صراط مستقیم خودش در گفتار و رفتار انشالله قرار بده تا لغزش ایجاد نشه و از شر شیطان هممون انشالله محفوظ باشه
انشالله. البته پیشنهادی هم من میتونم بدم و اون همین که میتونیم بعد از هر چند جلسه، مثلا هر 10 جلسه، ما میتونیم یه جلسه پرس و پاسخ بذاریم، پرسش های مرتبط دوستان رو مطرح بکنیم و جناب عالی پاسخ بدیم.
بله اون خوبه، به خصوص در مورد هر نبی که تمام میشه
ما میتونیم پرسش هایی که مونده
نیست، اگر انشالله بله. مقدور شد و برنامه وقت اجازه میداد یه پرسش و پاسخی نسبت به اون نبی داشته باشیم. در خدمت بحثی بودیم که مربوط به حضرت صالح علی نبینا و علیه السلام بودیم و این بحث رو تا اونجا رسیدیم که اون روایت زیبایی که در کتاب روزه به اصطلاح کافی،
روزه کافی بله،
که جلد 15 این چاپی بود که من الان در خدمتش هستم، در این قسمت رسیدیم به اونجایی که اینها ناقه رو کشتند و در نه فقط قناعت نکردند به کشتن اون آیه مبصره‌ای که هم خلقتش معجزه بود هم زیستش و حیاتش بود که آب می‌خورد و به مردم پراوری شده شیر تحویل می‌داد و یه معجزه سیار دائمی بود. بعد از اینکه این آیه مبصره رو تحمل نکردند و کشتند، گوشتش رو هم حتی تقسیم کردند و خوردند. یه چند آیه در مورد این مسئله وارد شده که با اینکه اون کسانی که ناقه رو کشتند نقل شده که یک نفر یا چند نفر بودن، اما نسبت داده شده در قرآن این کشتن ناقه و عذابی که پس از او مترتب میشه بر همه. تعبیر یک از آیات معروفی که در رابطه با قرآن، فعقروها، مردم همه، قوم ثمود همه، عقروها، اون ناقه رو کشتن، فاصبحوا نادمین، اما پس از او نادم شدن. این که کی نادم شدن حالا ایشالا تو بحث میاد، اما این که نسبت داده کشتن رو به همه، چرا؟ با اینکه عده‌ای اجتماع کرده بودند، اونها پول رو تأمین کردن، نقشه کشیدن، یک کسی رو انداختن جلو او بکشد، پس از کشتن مردم هجوم کردن و از گوشت او خوردن و عده‌ای هم قبل از اینکه این ناقه از دنیا بره در حال جان داندن بود، هر کدام ضربه ای به او وارد کردن. این آیه شریفه می‌فرماید که این امت ثمود، قوم ثمود بودند که عقر و اون ناقه را، یعنی نسبت نمیده به یه شخص،
همه صحیح،
همه صحیح بودن. من دو سه تا روایت فقط اینجا میخونم، چون این یکی از اون بحث هاییست که اگرم تکرار بشه تو مباحث مختلف، از بس که بحث اثرگذاره جا دارد، تذکرش دائما لازمه. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. مردم با همدیگه در اون چی که دوست دارن و اون چی که دشمن دارن، اینها مردم رو کنار هم جمع میکنند، یکی میکنند. یعنی اگر کسی اقدام به قتل ناقه کرد و بقیه راضیش بودن، اینا همه یک کار انجام دادن،
همه شریک و سهیم،
همه شریکن، کار به همه منتسب است، نه فقط به اون. یجمع الناس جمع میکند مردم رو، یعنی اون کاری رو که یک نفر انجام داده جلو بقیه راضی بودن به همه نسبت دارد. یجمع الناس الرضا و سخط، اصلا موردش همین ناقه است. و انما اگر ناقه تو سمود رجل واحد، یک نفر کشت، اما فامهم الله بالعذاب، خدا عذابش رو بر همه عمومیت داد. چرا؟ چون بقیه راضی بودن، غیر از اون مؤمنینی که با حضرت صالح علیه السلام بودن، بقیه راضی بودن. لذا امهم الله بالعذاب، چرا؟ لما اموه بالرضا، چون اینها عمومیت داشت درشون، رضایت به این فعل، عذاب الهی هم عمومیت پیدا کرد به همه،
نسبت به همشون.
حالا این فقال سبحانه فاقروها فاسبهو نادمی، این که نادم هم هستن، حالا نادمشون به چه جهتیه؟ میگن وقتی که اون سه روز عذاب در نهایت محقق شد، اینها دیگه یقین کردن که حتما در حقیقت از عذاب نازل میشود، اونجا نادم شدن که اون ندامت بعد از واقعی جزاء لذا اثر ندارد، که او یه بحثی داره خودش. در بعضی از روایات دیگری که من ذیل همین بحث بیمیل نیستم بخونم، چون انسان رو با این نگاه فوق زمان و مکان میکند. انسان به هر چیزی که میل پیدا بکند، قدرت و توان انسان بگونه ایست که انسان رو شریک اون کار میکند. اگر این باور برای ما ایجاد بشه، نه حجاب زمان حاجبه برای ماست، نه حجاب مکان. انسان در تواناییش فوق زمان و مکان میشه. حالا دو سه تا روایت مختصر من عرض میکنم. این ورودی برامون مهمه، چون یه نکته تربیتی با همه انبیاست. یعنی اگر ما انبیا رو داریم میخونیم و سیر تربیتیشون رو داریم بیان میکنیم، دائما آرزوی بودن با مؤمنین رو در کنار انبیا داشته باشیم و لوازم این آرزو رو هم در خودمون محقق بکنیم و نفرت بودن با مخالفینشون رو در وجودمون ببینیم و دوری از اونها رو لوازمش رو ایجاد بکنیم. یعنی این یه سیر با انبیاست
که انشاءالله تو این سیر ما هم همراه و مؤمنین با اونها باشیم.
یعنی میخوایم این سیر باشه، نه اینکه فقط تاریخ باشه. لذا این روایات نشون میده که اگر وارد این سیر شدیم با تمام این انبیا و مؤمنینی که با این انبیا بودن، میتونیم محشور باشیم، از برکات وجودی اینها میتونیم بهره مند باشیم و میتونیم در از آسیب بودن با اون کسانی که در حقیقت مورد هلاکت واقع شدن و در مقابل
مخالف بودن،
از آسیب اونها هم خودمون رو حفظ کنیم عملا و در سیر، نه در شنیدن و فقط به اصطلاح یه عنوانی برامون تو ذهنمون قرار بگیره، نه واقعا عملی حرکت بکنیم. در پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرماید من شهد امرن فکرهه. یه جایی هست امری واقع میشه ولی این خوشش نمیاد از اون کاری که واقع شده،
بله
بوده تو صحنه ولی خوشش نمیاد،
کراهت داره
با اینکه بوده تو صحنه اما اونو دوست نداشته. کان که من غابه، مثل کسی است که اونجا نیست، بوده اون خوشش نیامد از این کار. این خوش نیامدن هم فقط نیستش که درونی باشه، خوش نیامدن با لوازم در حقیقت این کراهته، یعنی با لوازم کراهت رو هم داره رعایت میکنه. یعنی اینجور نیستش که بودن فیزیکی ملاک امر الهی باشد که آدم توی صحنه‌ای هست دیگه بگه حتما اگر عقاب بیاد منم شامل میشه، نه، باید اون کراهتش آشکار باشد. پس اگر کسی شهید امرن فکرهه کان کمن غابه، مثل کسی است که از او غائب است و اینجا نیست. و برعکس، و من غاب عن امر فرضیه کان کمن شهده، یه جایی نیست اما دوست داشت باشد، کان کمن شهده، اگر صدق است این، کان کمن شهده، مانند کسی است که اونجا حاضر است و شاهد بوده و عمل اون کار رو انجام داده. اگر این باور تو وجود ما به عنوان داره تعریف میکند قوای وجودی انسان رو، حیوان این گونه نیست. حیوان زندگیش در زمان خودشه، در مکان خودشه. اما انسان زندگیش منحصر به زمان خودش نیست. نه فقط منحصر به زمان خودش نیست، بلکه کسی میتواند تو زمانی باشد که با اهل اون زمان نباشد. چون میگه اگر کسی یه جای حاضر بود اما در حقیقت دوست نداشت، با اونا نیست. یعنی اون زمانی که ظاهرا عمرشون میگن از فلان سال تا فلان سال، این میتواند تو اون زمان حاضر نباشد، تو یه زمانی حاضر باشد که دوست دارد.
این اثر نیت در واقع.
ببینید چقدر انسان قوی است، چقدر انسان قوه داره، این قوه وجود انسانه،
عظمت روح انسانه
که انسان رو از حجاب زمان و مکان، این در حقیقت واقعی در اون سر عالم داره اتفاق میفته. من این سر عالمم، واقعا نمیتونم از جهت ظاهری فیزیکی برم اونجا، اما دوست دارم که اونجا میبودم، دوست دارم اونجا در حقیقت شراکت داشتم. میگه تو اونجایی، حالا روایتشم عرض میکنه که اینجا در روایت میفرماید فرزیهو کانه که من شهده، این از پیغمبر اکرم بود از کتاب وسائل، از امام رضا علیه السلام، لو ان رجلا قتل فی المشرق، یک کسی رو در مشرق در حقیقت کشته بشود، فرزیه به قتله رجل بالمغرب، مکانیه، یک کسی در مغرب عالم این ور عالم راضی باشد به اون قتل، لکان الراضی عند الله عز وجل شریک القاتل. اون کسی که راضیه به این قتل در اونور عالمه، اصلا ندیده نمیداند، فقط خبرش رسید که فلانی رو اونجا کشته، اینم راضی باشد به اون قتل. اگر اون قتل خلاف در حقیقت حق و حقیقت باشد، این هم در حقیقت شریک در اون قتله، پس مکانم حاجب نیست. حالا اگر این یه امر خیر باشد، یعنی الان مثلا در مدافعین حرم دارن در دفاع میکنن از حرم اهل بیت علیه السلام،
و ما دلمون به اونها هست،
واقعا دلمون بر اونها باشه، و اگر شرایط پیش بیاد اقتضا بکنن لازم باشن ما هم اهل حرکت باشیم، نه فقط دل، یعنی زیر کرسی بخوایم بنشینیم و
هیچ حرکتی هم نکنیم،
نه دلمون میخواد. اونی که از دستمون میاد میگیم الان کمک مالی میاد، کمک مالی میکنیم، الان این کمک میاد که تشویق بکنیم، الان این کمک میاد که طریقت تشییع جنازه ها شرکت بکنیم، هر کاری که از اون الان داریم میکنیم، اما نمیتونیم الان بریم یا لزوم ندارد همه بریم. میگه مانند کسی است که اونجا الان حاضر است. خب این چقدر قدرت انسانو عظیم میکنه و انسان از تنگنای بدن خارج میکنه. این بدن خیلی ضیق، حبس، زندانه، خیلی تنگه، اما روح انسان این تنگناها رو ندارد،
میتونیم بستش بدیم.
انسانم حقیقتش اون روحشه نه بدنش. این خصوصیات روح انسانه که دین اینها رو بارور میکند. نگاه مادی اصلا اینها رو نمیفهمه، نگاه مادی اصلا اینها رو باور نداره، اصلا انسان یعنی این، اصلا یعنی چی انسان نگاهش به اونور عالم باشه؟ این اصلا افسانه است براش، خرافه است براش. اما ما به عنوان نگاه الهی این باور رو داریم. اگر این باور رو داریم چقدر ازش استفاده کردیم؟ اگر این استعداد و توان تو وجود ماست ولی نقب بذاریم هدر بره، چقدر سرمایه رو از دست دادیم؟
یعنی اگر عاشورایی زندگی کردیم، امام حسینی زندگی کردیم، میتونیم بگیم یا لیتنا کنا معکم.
و این سخن که حالا حدیث هم نباشد، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، صدق میکند بر ما. یعنی اینجوری نیستش که فقط اونایی که اونجا بودند. حالا روایت دیگری باز میفرماید که الرازی به فعل قومن که داخل معهم فی و علا کل داخل فی الباطل اسمان، اسم العمل و اسم الرزابه. میگه اگر کسی راضی باشه به فعل قومی، مثل کسی است که داخل در اون عمل است. و اگر کسی خودشون فعلو انجام میده، دو تا گناه کرده. اون کسی که خودش انجام میده دو تا گناه، یکی این که خودش داره این عملو انجام میده، یکی راضیه به این، چون داره انجام میده راضی ام. اما اون که راضیه شریک در این، هرچند خودش شراکت در عمل نداشته. در یه روایت دیگری اینو بگم دیگه، این بحثو جمع بکنم، چون این بحثو من براش به عنوان شناخت انسان و انسان شناسی اسلامی بهش اعتقاد دارم. یعنی به جای اینکه بیایم بحث انسان شناسی رو تو تبیین روح بخوایم بکنیم، تو مصادیق که از جمله که همین هاست، تو مصادیق نشون بدیم که انسان روحش چقدر عظیم است. امیر مؤمنان علیه السلام تو جنگ صفین، تو جنگ جمل، بعد از اینکه جنگ پیروز میشه، اصحاب حضرت خیلی مشعوف میشن، خوشحال میشن، خیلی در حقیقت مسرورن. یکیشون میاد خدمت حضرت میگه این شادی و این نشاطی که الان من دارم، دوست داشتم که فلان دوستم هم که خیلی علاقه داشت ولی محظور داشت، کاش که اینجا حاضر بود و پیش ما بود و میدیدین عظمت شما رو که محقق کرد خدای تعالی در اینجا، این عظمت وجودی شما براش آشکار میشه.
کاشونم بود،
کاشونم بود. بعد حضرت میفرمایند که احوا اخی که معنا، آیا عشقش این بود که با ما باشه؟ احوا اخی که معنا، آیا عشقش بود که با ما باشه واقعا؟ جواد فقال نعم، قال علیه السلام فقط شهدنا، اون هم شاهد با ماست، اون هم همینجا حاضر است،
ملحق به ما،
شهدنا، اونم با ما در حقیقت این هست چیست، اونم همینجا حاضر است. چقدر تعبیر زیباست. بعد اون دارد که حضرت می فرماید نه فقط اون حاضر است، بلکه حاضرن در لشکر ما. این خیلی توسعه عظیمی است، یک امید ایجاد میکند. و لقد شهدنا فی عسکر نهازا، حاضرن در این لشکر ما اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء، تو اسلاب مردم، پشت مردان و در حقیقت رحم زنان، اونایی که الان خانومی حامله است یا نه اصلا هنوز به اون مرتبه هم نرسیده، نسلهای آینده، اینها کسانی هستند که اگر صحبت جنگ جمل می شود و خیانت در حقیقت بعضی از یاران پیغمبر می شود و ثبات قدم در اونجا می شود، اینا حسرت من کاش که ما بودیم در کنار امیرالمومنین علیه السلام و اونجا از این آزمایش. میگه همه اینها تو طول تاریخ تا زمان الی یوم القیامه
اینا
حاضرن با ما، در این شراکت دارن.
هر امید بخش این واقعا،
هم امید بخش هم خطرناک. اگر به اون ورش خلاص انسان یه موقع بشنود که شک اونها رو، بعد بگه شک اونها جا داره، بعد بگه خب اونها هم حق داره مقابل حضرت،
اون بری افتادیم دیگه اینجا.
این یکی. یه جهت دیگه این است که بشنود اما حسرت نخورد که چرا نبوده اونجا در کنار امیرالمومنین. اینم خیلی از دست دادنه. اگر این شخصی که میشنود ولی حسرت نمیخوره که چرا همراه بوده باشه، وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم تشریف میارن، این حسرتی با بودن بر حضرت ندارد. لذا میند حضرت میاد و این غایب است. لذا یه تمرین الان برای ما وقایع تاریخی که خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه اگر حضرت تشریف میارن چجور آمادگی داشته باشیم، از قبل خودمون رو آماده کرده باشیم تو رزمایش های قبلی، تا تو این در حقیقت جنگ واقعی، تو این حقیقت واقعیت بتونیم خودمون رو نشون بدیم. قبلا باید آماده شده باشه انسان. این روایت بعد میفرماید که بله، سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، زمان میگذرد و گذشت زمان اینها رو به دنیا میان اینها و اونها حسرت میخورن و اینها حقیقت رو با ما بودن رو مییابن و برای اونها حساب میشود. این قوای انسان، توان انسانه که نباید به سادگی ازش بگذریم. یه همچین توانی سرمایه‌ای رو به ما دادن
و این ظرفیت رو همه ما داریم،
ظرفیت رو داریم. این ظرفیت اگه دست بدیم، بعدش که می‌بینیم این همه ظرفیت بوده و دست دادیم، حسرتش نامتناهیه
که ما چه کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم، کجا میتونستیم باشیم و نبودیم.
میفهمیم که با عمرمون مثل یک کودک برخورد کردیم که هیچ خبری از چیزی نداشت. چقدر این حسرت داره که انسان بزرگی، بلوغ، بالغ شده، عاقله، اما مثل یک کودک تو زندگی رفتار بکنه. چه خنده داره. لذا برای اولیاء الهی زندگی های مثل بنده خیلی خنده داره که داری خاک بازی میکنی، تن تو محوره، وجود توه، اصلا از نعمت روح و توانایی روح غافلم، هیچ نسبتی براش نمیبینم، هیچ ارزش و اثری دنبالش نمیبینم. خب این بحثی که رسیدیم به جریان حضرت صالح، وقتی که اینها ناقه رو پی کردند، بعد از اون اوهلا تبارک و تعالی الی صالح علیه السلام که قوم تو طغیان کردند و ستم کردند و ناقه رو کشتن، ناقه‌ای که نافع بود براشون و در حقیقت اعظم منفعتم داشت. انی مرسلون علیکم عذابی الی ثلاثه ایام،
سه روز من عذاب میفرستم بدون اینکه تو نفرین بکنی،
بدون اینکه تو نفرین بکنی، چون آیه آیه عظیمی بود، بدون نفرین عذاب نازل میشود. بعد دنبالش میفرماید چرا سه روز قرار دادم؟ فئن هم تابوا و رجعوا و رجعوا قبل تو توبت، سه روز قرار دادم تا اینم یه رحمت باشه براشون که ببینند که عذاب الهی داره میاد، واقعی است، وعده‌ای که تو دادی قطعی است، خیال نیست، نگن باور نکرده بودیم. سه تا علامت براش قرار دادی که روز اول چگونه میشه، روز دوم چگونه میشه، روز سوم. روز اول شد اینو علامت رو دیدن، روز دوم شد دیدن علامت، روز سوم ولی بر نگشتن. میگه من اینو قرار دادم، فئنهم تابوا و رجعوا قبل تو توبتهم، اگر اینها موفق شدن تو این سه روز به توبه، دیدن علائم واقعی است، برگشتن، توبش رو میپذیرم.
نادمین اونجا رو برای چی گفتی دیگه؟ پس فایده نداشت.
بله
اونجایی که بعد از این که کشتن بعد نادم شدن، چرا گفتید ندامتشون فایده نداره؟
اصفه و نادمین اونجا میفرماید اینا پس از اینکه سه روز گذشت،
آها بعد از سه روز نادم شدن،
پس از سه روز اینها چی شدن؟ آمدن دیگه قطعی شد عذاب، دیگه بر نگشته بودن، دیگه عذاب قطعی شد، دیگه جای توبه نیم. مثل وقتی که فرعون تو وقت غرق قرار گرفت که دیگه برگشت پذیر نبود، اونجا گفت ایمان میارم. اینها اونجا اومدن نادم شدن، نگفتنم ایمان میاریم، اومدن به فکر افتادن که راهی برای فرار هست، راهی برای جلوگیری از این عذاب هست، دیگه راه نبود، لذا اون ندامتشون فایده نداشت در اون لحظه. اما تو این سه روز، حالا خود روایت بیان میکنه، اگر اینها، لذا این سه روز سه تا خاصیت داره. یه خاصیتش این است که راه توبه رو باز گذاشته.
بله.
یه خاصیت سه روز این است که اینها عذاب تدریجی اشد دست برای کسی که داره عذاب میشه. وقتی به بنده بگن که آقا تو سه روز دیگه از دنیا میری، باور بکنم که سه روز دیگه دارم از دنیا میرم، خودم رو بیشتر میبازم، این دردناک میشه برام. اگر مؤمن باشد دنبال تدارکه، اگر کسی مؤمن نباشد، تدارک نباشد، حسرت این براش خیلی عظیم میشه که چرا سه روز دیگه، یعنی قبل سه روز گاهی خودش از دنیا میره، از بسی غصه میخوره. یه نکتهش این است که عذاب رو علیم میکند، یه نکتهش این بود که زمینه رو برای قبول توبه فراهم میکند، یه نکتهش هم این است که باز هم در همون لحظه یه معجزه ای از صالح سلام الله علیه هست.
بله.
که داره پیش بینی میکند، علائمی رو برای سه روز میگه، نه اینکه فقط سه روزش که موت بیاد اینا نفهمن، سه روز علامت گذاری میگه، میگه روز اول اینجوری وقایع پیش میاد، روز دوم
اینا داره اتفاق
میبینه که اینا معجزه رو تو آخرین لحظات عمرشون هم ببینن.
بله.
بلکه با دیدن این معجزه صالح که این گونه پیش میاد، بلکه بازم برگردن. ببین سه خصوصیت، سه اثر بر این سه روز خدا قرار داده. اینجور نبود که روز اول عذاب قطع و حتم برای اینها باشد، برای همشون، لذا امکان داشت ادعیشون برگردن، اما نقل نشده که کسی از اینها برگشته. یه علتش هم اگر یادتون باشه ابتدای بحث صالح سلام الله علیه عرض کردیم که قوم صالح خیلی قومگرا بودن، اگر یادتون باشه قومیت درشون خیلی قوی بود، لذا اینها حالا دارد روز اول که وقایع پیش میاد و روز دوم اینا میگن که همچین مسائلی شده و صالح راست گفت این عذاب داره میاد. بعد داره که اون رؤسای قومشون، سران قومشون میگفتن که ما از روی در حقیقت عنادم که شده بر نمیگردیم، یه حرفی زدیم باد پاش وایسیم، نمیخوایم صالح حتی تصدیقش کنیم در همین موقع عذاب. بقیه هم با اینکه میدیدن دارن بین میرن تابعیت میکردن. چقدر این زلالته گاهی انسان ببینه یکی افتاده جلو و دنبالش بره تا هر جا که او میره،
دیگه جوری محض میشدن
دیگه، که حب و بغض ها گاهی به جایی میرسه که قدرت تفکر از انسان میگیره. انسان لذا دین این رو خیلی نفع کرده، دین مرید و مراد بازی رو که قدرت تفکر از انسان بگیره خیلی نفع کرده، که انسان جوری خودش رو تسلیم بکند به یه شخصی که هر جا بردش بره، هر چی گفت بگه با این، نه این نداریم اینجوری غیر از معصوم. معصوم است که انسان وقتی یقین کرد که این معصوم است و تحت حفظ الهی است و فقط امرش ما ینطق عن الهوا،
چشو ببنده و بره،
چشو ببند، دستو بده دست معصوم، بگو چون قبلش برام ثابت شده عقلن که این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اونجا دستتو بده، چشتو ببند، مثل همون شرطت الخمیسی که شاید یه باری عرض کردم که اینا با امیرالمومنین علیه السلام گروهی بودن اسمشون شرطت الخمیس بود، با امیرالمومنین پیمان بستن، گفتن یا علی ما با تو پیمان می‌بندیم به این که هیچ چون و چرا نکنیم هرچی شما فرمودی. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که من شما رو بی حساب و کتاب وارد بهش میگم. خب بله، او قاسم جنت و نار است، او میتواند در حقیقت بی حساب و کتاب خدای تعالی اون حب او و ایمان به او رو ملاک در حقیقت چی قرار داده؟ ملاک در حقیقت تقسیم جنت و نار قرار داده و ایمان و کفر قرار داده، علامت ایمان است، مثل ناقه در حقیقت صالح علامت ایمان بود. این حالا تو روایت هم میاریم همین جریان رو، اگر اونجا بود بله آدم دستش هم میده، خیالش هم راحت، چون با عقل این رسیدین، اینجا هم جاهلانه نیست، اینا با عقل است، اما به غیر از معصوم هیچ جای دیگر این وارد نشده، لذا خیلی ها ساقط شدن چون حب و بغضشون کشون خودشون رو دادن دستشون دست یک کسی که معصوم نبود، چش بسته. در اینجا میفرماد فمس صالح میگه حالا که اینجوری شد وصدت تو انهم فانهم لم یتوبوا ولم یرجوا، اگر توبه نکردن و رجوع نکردن به اسو علیهم عذابی فی الیوم الثالث، در روز ثالث عذاب رو نازل میکنن. این روایت هم همونجور که قبلا عرض کردم از خلاصه امام صادق علیه السلام است که در همین جلد 15 است. فاتهاهم صالح علیه السلام فقال لهم یا قومه، اومد پیش قومشون اونجا سخنرانی کرد براشون، آخرین اتمام حجت ها، اینی رسول ربکم الیکم، من باز یه پیام ویژه دارم از پروردگارتون برای شما، من یه پیام ویژه دارم، من رسول ربکم الیکم، و هو یقول لکم، پیام ویژه برای آخرین بار این است، ان انتم تبتم و رجعتم و استغفرتم غفرت لکم و تبت علیکم، اگر توبه کنید خدا فرموده من هم میامرزم، من هم میگذرم از همه، حتی کشتن مثل ناقه که این آیه مبصره الهی بوده، این معجزه الهی بوده، حتی از این میگذرم ازتون.
یعنی بازم داره بهشون لطف میکنه، تفضل میکنه و بهشون فرصت میده.
منتها جانی که معوج میشه توفیق توبه را از دست میده. انسان هر یه قدمی که دور میشه برگشتن خیلی سخت میشه، با اینکه راه بسته نیست اما مثل اول نیست،
نمیتونی برگردی.
لذا یه بحث زیباییست در جریان ظهور که در اون دوره وقتی حکومت حضرت مستقر میشه، نه دوران قیام حکومت حضرت، قیام نه، دوران استقرار رو میگه، در اونجا توبه مقبول نیست. در اون روز چرا توبه مقبول نیست؟ چون تمام اسباب گناهی که غفلت باشه، جهل باشه، فقر باشه، اینهایی که باعث میشه آدم گناه بکنه ولی جاهلانه برداشته بشه، خیلی زیباست بحثش با دیگه موقع بیان بشه. چون اینجوریست، هر کسی گناه میکنه با عناد گناه میکنه و در قرآن دارد انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالته، توبه مال کسی است که با جهالت،
نه با عناد،
نه با عناد، نه که کسی که با عناد باشه توبه کنه توبهش پذیرفته نمیشه، نه، کسی که در روز ظهور به گناه دست میزنه هرگز توبه نخواهد کرد. اگر میگن توبهش مقبول نمیشه، منافی با اون آیات و روایاتی که میگن تا جان به در حقیقت حنجره و خرخره نرسیده اگر توبه کند توبه پذیرفته میشه، منافی با اون نیست. یعنی کسی که در اون روز با عناد گناه میکند بر نمیگردد برای توبه.
با عناد گناه میکنه یعنی اینکه مثلا حجت برش تموم شده ولی باز گناه میکنه.
نه فقط حجت تمام شده، بلکه راه برطرف کردن اون نیازش از طریق صحیح به کماله و راحتی امکان پذیره، حتی راحت تر از راه گناه،
ولی باز اون راهو نمیره،
باز این راه راحت و آسان و به اصطلاح نمیره، یه راه سخت تر رو که گناه هست، چون گناه خلافه. الان گاهی ممکن است گناه راحت تر از طاعت باشه،
بله روشن شد،
ولی اون زمان اینجوری نیست. راه گناه سخت تر از راه طاعت است، لذا کسی که با عناد راه گناه رو انتخاب میکند هرگز توبه نخواهد کرد، نه موفقه به توبه میشه، توبهش پذیرفته نمیشه. اینها کاری رو کرده بودن که راه توبه رو براشون خدا باز گذاشته بود اما موفقه به توبه نمیشدن. چرا؟ کاری که کرده بودن، راهی که رفته بودن، عناد بود توش، تابعیتی که به خرج دادن نسبت به سرانشون، سرانشون معاند بودن و چون اینا تابع سرانشون بودن و نسبت به اونها حاضر نبودن و اونها معاند بودن، راه توبه بسته بود به روشون، با اینکه باز بود اما رجوع به توبه نمی کردن.
نمیتونی برگردی،
یعنی جوری شده که انسان با دست خودش و اختیار خودش راه برگشت رو بسته، خدا باز گذاشته، بهش میگه اگه برگردی من میامرزمش، بهش میگه اگه برگردی من میامرزمت، اما این میگه من یه جایی رفتم که اینجا دیگه برگشت پذیر نیست. اینا برای همه ما امکان پذیره،
خیلی خطرناکه.
یعنی آدم به جایی برسد که خدا میگه برگرد، عذاب رو هم جوری بکند که در اشد ابتلا باشد تا انسان برگردد، اما این به قدری از عناد مبتلا شده باشد که حاضر نباشد برگردد، تو همین حالتی که داره میبینه میبیره، داره میبینه به هلاکت میرسه، داره میبینه همه در حقیقت اون چه که مصیبت داره برشه و راه نجات هم معلومه، در نجات اینجاست، میگه بیا اینور نجات پیدا میکنی از این مصیبت، از این شدت، به جایی برسد انسان میگه نمیام. لجبازی، عناد خیلی سخت میکنه کار رو. گاهی از همین لجبازی های جزئی شروع میشه ها، فکر نکنیم حتما لجبازی یه دفعه به این مرتبهش میاد. کلی آدم تو زندگیش تو لجبازی های کوچیک میبینه راه درست رو،
میگه نمیام، دوست نداری،
زن و شوهرن با هم دعواشون شده، میفهمه حق با طرف مقابله، میفهمه خودش تو اینجا تقصیر داره، اقلا حاضر نیست برای این هم اقرار بکنه، سر اون لجبازیش وای میسه، یا تو زندگی اجتماعی این لجبازی مقدمه اون لجبازیه، یعنی داره این رشد میکنه تو وجودش. نگیم این ساده است، وقتی کار به لجبازی میکشه انسان از حق و انصاف خودش رو دور میکند، وقتی میرسه به کفر و ایمان هم میبینه این یواش یواش رشد میکنه تا میشه او.
ریشه این لجبازی چیه آیا بدونی؟
از همون حالتی است که انسان
نمیخواد پارو خودش بذاره،
یعنی پارو نفس گذاشتن خیلی سخته. پارو نفس گذاشتن خیلی سخته، ولی خوب بذارم کم کم تمرین بکنه. تو برای هر کسی هم یه جوریه، برای منی که لباس قد روحانی بر تنمه یه جوری جلوه میکند، عنوان عالم بهم داده میشه، لجبازی تو نظام عالم یه جوره، تو مردم کوچه بازار یه جوره، تو کاسب یه جوره، تو دانشگاه یه جوره، تو هر کسی یه جوری جلوه میکنه. فکر نکنیم هم یه جوره. اگر تونستیم دلشو از همون ابتدا بگیریم میتونیم نسبت به آینده خودمون رو بیمه بکنیم، اما اگر اینجا رها کردیم بعدی نبینیم یه جایی برسه که در مقابل همه حقیقت و همه در مقابل این نعمت عظیم انقلاب و این نظام اسلامی خیلی با این همه که همش رحمت بوده، همش عزت بوده، بر خیلی ایستادن و له شدن. حواسون باشه که اینجوری نیستش که از اول اینجوری بوده، یواش یواش شروع شده. بعد میفرماید که و تبت علیکم فلما قال لهم ذلک کانوا، وقتی اینو بهشون گفت که اگه برگردید خدا توبتون رو میپذیره، این علامتشه.
بله.
کانوا اعطا ما کانوا، اطب و گردن کشی بالاتری کردن. نه فقط نگفتن که حالا ببینیم چی میشه، یه مثلا مهلتی بخوان یا عذرخواهی، که هیچی مهلت هم نخواستن، بلکه چی گفتن؟ ببینیم جان به اینجا میرسه که تو تاریخ از این سری زیاد بودن، به اینجا و قالو یا صالح اعتنا به ما تعدنا ان کنت من المرسلین، میگه عذاب میاد، ما رو به عذاب تهدید میکنه، با اینکه میدونستن صالح اهل معجزه است، قبلا هم نشون داده بوده، میدونست هر چی که میتونی زودتر بیار.
ای بابا حالا بیا درستش کن.
خیلی آدم به جای این انسان ها که به اینجا میرسه، اون انسان اون توانایی که اول گفتیم تو ابتدای بحث که تا اون همه قوه داره، اینم جزء قوای انسانی که تا این قشر قابت پیدا کنه.
اینا همونایی هستن که دیدن از دل کوه ناقه بیرون اومد،
باور کردن، دیدن، مدتی ایمان آوردن، بعضیشون جدا شدن، یواش یواش شیطان سراغ اینها اومد. یا صالح اعتنا به ما تعدنا، به اون چی که وعده میدی داری میگی که اگر فلان اگر فلان اینجوری میشه بیار، ان کنت من المرسلین، اگر از مرسلینی بیار، اگر راست میگی بیار. قال یا قوم انکم، وعده ای که خدا داده اینجوری سالا، انکم تصبحون غدا و وجوهکم مسفره، فردا صبح روحهای شما همه صورتتون زرد خواهد شد، رنگ شما زرد خواهد شد، ولی یوم الثانی وجوهکم محمره، روز دوم رنگ صورت شما و چهره شما قرمز میشه، ولی یوم الثالث، حالا هر کدوم از اینا دلالتی دارد دیگه، حالا اینجاها وقت، ولی یوم الثالث وجوهکم مسوده، سیاه میشود. این سه تا علامت برای سه روز که اینها، بلکه با این فلما ان کان اول یومن، روز اول شد، اصبحوا و وجوههم مسفرتون، این کافی شریف داره این روایت رو نقل میکنه،
از امام صادق،
از امام صادق علیه السلام داره این روایت رو نقل میکنه. فلما کان اول یومن اصبحوا و وجوههم مسفرتون، روحاشون زرد شد، فمشا بعضهم الی بعض، ببینید مراتب دارن، همه یه جور نبودن، یه عده رفتن پیش عده دیگه و قالوا قد جاءکم ما قال لكم صالح، اونی که صالح بهتون وعده داده بود روز اول محقق شد، یه کاری بکنی، یه فکری بکنی، داره همون حرفی که زد محقق شد. فقال الاتات منهم، معلومش این اتات رؤساشون بودن، اینا رفتن پیش رؤساشون چون عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای بودن، اونا جواب دادن لا نسمع قول صالح، ما حرفش گوش نمی‌کنیم، ولا نقبل قوله و ان کان عظیم، اگرچه خیلی سخته، اگرچه خیلی توان فرساست، حاضر نیستیم حرفش رو قبول کنیم. این خیلی عناد میخواد، آدم سختی رو حاضر باشه از رو بغض، از رو عناد، از رو لجاجت.
به تو به کجا رسیدی که اینجوری میخوایی؟
شاید برای ما الان باور کردنی نباشه، اما تو زندگی خودمون بگردیم مراتب جزئیش رو میبینیم، مراتب ریزش رو میبینیم، مراتب ریزش رو، این مینیاتوریش رو تو زندگی های خودمون، این لجاجت ها رو. فلما کان الیوم الثانی اصبحت وجوههم محمره، روز دوم روحاشون و رنگهاشون قرمز شد. فمشا بازن بعضهم الی بعضن فقال یا قوم قد جاءکم ما قال لكم صالح.
در اتفاق میافتاد
فقال الاتات منهم، معلوم میشده تو جمع وقتی می اومدن میشستن گفتگو میکردن، سران اونجا حاضر بودن. وقتی که اونا لو اهلک نا جمیعا ما سمعنا قول صالح، هی شدیدتر میشه. اگر هلاک هم بشیم حاضر نیستیم قول صالح رو قبول بکنیم. زیر بار قول صالح رفتن مثل همون جریانی است که برای پیغمبر یک کسی وقتی جریان امیرالمومنین علیه السلام پیش اومد اینا، گفت اگر این راسته خدا بر من عذاب نازل کنه همین الان عذاب بر من نازل شه، من نمیخوام باشم ببینم. تا این حد آدم به لجاجت میرسه. بعد میفرماید که لوهلکنا جمیعا ما سمعنا قول صالح ولا ترکنا آلهتنا، حاضر نیستیم از دست از آلهامون برداریم. التی کان، هی تاکیدشم، آبا اونا یعبدونها، پدران ما هم همینا رو عبادت میگه، دست از اینا برداریم بیایم به طرف صالح، حاضر نیستیم. ولم یتوبو ولم یرجعو، اینم روز دوم. فلما کان الیوم الثالث اصفهو و وجوههم مسوده، روحاشون سیاه شد. فمشا بعضهم الی بعضن و قال یا قوم اتاکم ما قال لکم صالح. اونجا قبلا میگفتش که یا قوم قد جاءکم ما قال لکم، اینجا دیگه اتاکم ما قال لکم صالح، اومد همون چیزی که پیش بینی شده بود اومد. فقال الاتات منهم قد اتانا، ما هم قبول، حالا دیگه اینا خودشون هم میگن قد اتانا ما قال لنا صالح، اونی که صالح گفت اومد دیگه. اون اتات هم اینجا دیگه دیدن جای سخنرانی نیست. سخن تا جای حرف اثر داره که هنوز یه مفری امید نجاتی باشد. فقط گفتن آره اون چیزهایی که پیش بینی شده بود آمد، اما پشیمون نشدن. فلما کان نصف اللیل، وقتی که نیمه شب شد، اتاهم جبرئیل علیه السلام فصرخ بهم صرختن خرقت تلک الصرخه اسماءهم، سیهی زد و صوتی سرخه و در حقیقت اون صدای بلندی ایجاد شد، مثلا میگن الان دیوار صوتی رو میشکنن. بله. که اگه شدید باشه حتی در حقیقت میتونه گوش ها رو کر بکند، حتی شدیدتر باشه میتواند جسم انسان رو متلاشی بکنه هر چقدر این شدید باشه، که موج میگیره گاهی بعضی ها رو، که موج دیوار صوتی هم نوعی موجه. بله. فرماید که خرقت تلک سرخه اسماءهم، گوش های اینها رو پاره کرد و فلقت قلوبهم، دل اینها رو تکه تکه کرد این صدا از بس که عظیم بود. و صدعت اکبادهم، جگر اینها متلاشی شد. و قد کانوا فی تلک الثلاثه الایام، خودشون روز آخر دیگه فهمیده بودن مردنیان، قبرهاشون آماده کرده بودن، آماده خودشون رو تهنتو و تکفنو و علمو ان العذاب، تا این حد میدونستن، یقینم کرده بودن، نازلون بهم. اما فماتو جمیعا فی طرفت عینه صغیرهم و کبیرهم فلم یبق لهم نائقه ولا راقیه، هیچ وجود زنده از اینها باقی نماند. ولا شیء الا اهلكه الله فاسفه فی دیارهم و مزاجعهم موتا اجمعین، اینها همه مرده ریختن. خدای تعالی به این مقدار هم برای اینها به عنوان که یه آیت قهاریت حقه تمام نکرد کار را. ثم ارسل الله علیهم مع السیحه النار من السما فاحرقتهم اجمعین و کانت هازهی قصته،
از آسمون آتش می‌پرید،
آتشی آمد. که حالا انشالله اگر فرصت بود بعد از قرآن کریم نوع عذابهایی که در قرآن آیات آمده که همه مطابق با همینه چند جور وارد شده، چطور اینها با هم سازگار، اگر فرصت شد انشالله در خدمتون.
حالا تو این شرایط حضرت صالح و قومشون و مؤمنین بهشون کجا
نجات پیدا کردن؟ اینها در آیات دارد که اینها با همیشه همون چیزی که برای اینها صاعقه بود، همون چیزی که برای اینها آتش بود، برای صالح نجات بود. یعنی اینجور نبود خدای تعالی اگر صاعقه میاد گوشهای قوم مؤمنین هم پاره پاره بشه،
تر خشک رو اینجا با هم
نیست. قدرت خدا آنچنان است که اگر همونجوری که عرض کردم وقتی عذاب نازل شد بر اون قوم، یکیشون تو کعبه بود، اونجا در امن بود، از کعبه که خارج شد بس از مدتی عذاب بر اون نازل شد. عذاب الهی قاهر است و عزت دارد و فوق است، هیچ جای مقهور نیست. این گونه نیست که نتواند اینها رو جدا بکند، اینجوری هوشمندانه است.
بسیار.
حالا هوشمندم حرف ضعیفیه گفتنش، اما میخوام بگم اون که ما میشناسیم یعنی
بله. به معنای واقعی کلمه
حکیمانه است، عالمانه است، همه اینها عزتمندانه است که تو قرآن به عنوان قوی عزیز آورده صفت خدا رو در عذاب.
بسیار. والا ان شاء الله برمیگردیم ادامه ماجرا و قصه که سرشار از نکات لطیف بود با بیان خیلی خیلی شیبا و شیرین حاجی آبدینی. خیلی ممنونم از شما مثل همیشه و خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده های خوب و شنونده های نازنین و مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 460 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات 12 تا 21 سوره مبارکه زمر. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوب اشاره قرآنی امروز رو بشنویم، ظاهرا خیلی فرصت نداریم، خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 18 سوره زمر. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه شریفه یه بیان بسیار عالی کاربردی رو داره. ایشون میفرماید که چرا اینها احسن رو انتخاب میکنن. میگه انسان فطرتاً دنبال حسن، وقتی که بین حسن و غیر حسن انسان مختار میشه فطرتاً به سمت حسن گرایش داره، اما اگر بین حسن و احسن مختار بشه،
بله،
اگر کسی به حسن راضی شد و احسن رو انتخاب نکرد، خلاف فطرت رفتار کرده، چون اگر کسی معیارش در بین حق و باطل حق بود، بین حسن و قبیح حسن بود، اگر به خاطر حسنش باشد اینجا انتخاب، این میکشان انسانو به اون جایی که اگر بین حسن و احسن باشه، بین خوب و خوبتر مختار بشه، حتما خوبتر رو انتخاب میکند. اگر اونجا به خاطر خوب بودن انتخاب کرده باشه،
بله به خاطر حسن بودن،
به خاطر حسن بودن و جمال و خوبتر خوب بودن، اگر بین خوب و بد خوب رو انتخاب کرد چون خوبه است، بین خوب و خوبتر که مختار میشه، اینجا خوب خودشو نشون میده، چون ملاکش خوب بودن بوده، اینجا که خوبتره حتما باید خوبتر رو انتخاب
کنه، احسن رو انتخاب
کنه. اما اگر کسی بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب نکرد، معلوم میشه اونجایی هم که بین خوب و بد خوب رو انتخاب کرده بوده، به خاطر خوب بودن نبوده. ببینید خیلی نکته دقیقی ها، ما خیلی وقتا مختار میشیم بین خوب و بد و خوب رو انتخاب میکنیم و به خودمون میبالیم که بین خوب و بد خوب رو انتخاب کردیم،
ولی معلومه به خاطر خوبی اون خوب باشه.
اینجا معلوم نمیشه که به خاطر حتما خوبی باشه. چرا؟ میگه این ملاک و معیارش کجا روشن میشه؟
اونجا که بین خوب و خوب تر،
بین خوب و خوب تر وقتی مخیر شدی. اگر خوبتر رو انتخاب کردی، معلوم میشه اونجا هم که بین خوب و بد مختار شده بودی، علتش خوب بودن بوده که اینو انتخاب کردی، نه چیزای دیگه، نه میل خودت، نه چیزای دیگه. اگر اینجا مخیه ملاک عجیبی است، اون وقت انسان، این کار انسان رو میرسونه به خدا. بین هر دو چیزی که مختار میشه، خوبترش رو انتخاب میکنه. دائما خوب، بین خوب و خوبتر انسان دائما داره براش ابتلا پیش میاد.
سر این دو راهی هست.
سر این دو راهی. و ما اکثرا به خوب راضی هستیم. و چون اکثرا به خوب راضی هستیم، معلوم میشه ملاکمون در بین خوب و بد بودن هم، اگر خوب انتخاب میکنیم، ملاک خوب بودن نبوده.
یه چیز دیگه بوده.
امیال دیگه است. خیلی بحث عالی است. جا داره این بحث انشالله خودش یه موضوعی باشه، بعداً مستقلاً روش گفتگو بشه
انشالله. خیلی خوب، اینم نکته خوبی بود. بسیار ممنون، متشکرم از شما حاج آبادینی بزرگوار و همینطور از دوستان خوب و بیننده های نازنین و شنونده های گرانقدرمون. حاج آبادینی دعا بکنن، هممون آمین بگیم و انشالله همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپارن.
انشالله خدای تعالی ما رو همراه سیر انبیا جزو مؤمنینی که نجات پیدا کردن دائما قرار بده. انشالله در سر هر دوراهی بین حق و باطل، ما حق رو به خاطر حق بودنش انتخاب بکنیم و در دوراهی بین خوب و خوبتر، ما خوبتر رو انتخاب بکنیم انشاءالله. تا انشالله برسیم به اون نتیجه و نهایتی که اولیاء خودش رسیدن
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه همراهیتون. بهترین ها نصیبتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.